الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی، احد الامرین هست، الاختلاف المبنیه. تمهیدن عرض میکنیم، همونطور که سابقا عرض شد، در تنجیز علم اجمالی دو مسلک رئیسی وجود داره. یک مسلک، مسلک محقق عراقی و من تبعه و حتی شاید بگیم قبل از ایشون، این هستش که علم اجمالی علت تامه هست برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. یعنی وزان علم اجمالی وزان علم تفصیلیه. همینطور که ما اگر علم تفصیلی به یه تکلیفی داشتیم، اینجا این علم تفصیلی ما علت تام است برای اینکه باید موافقت کنیم و نباید مخالفت بکنیم. این مبنا میگوید علم اجمالی هم همینطوره، علت تام است. نتیجه این که بگیم علت تامه هست، قهرانیم میشه که مولا نمیتواند ترخیص بدهد، نه در تمام اطراف نه در بعض اطراف، و اصول مرخصه نه در تمام اطراف میتونه جاری بشه، چون اگه در تمام اطراف جاری بشه مخالفت قطعیه لازم میاد، و نه در بعضی، چون اگه در بعضی باشه موافقت قطعیه نمیشه. خب این نظر این حرف رو میزن. البته یه نظر متوسطی هم اینجا وجود داره که بگیم بله علت تامه هست، اما علی نحو تعلیق، که به شرطی که مولا خودش ترخیص نکنه.
مسلک.
بله
مسلک.
نه این نه این مسلک میگه علت تامه است، نمیتونه تلخیص کنه. این یه مبنا. مبنای دوم این است که تنجیز در موارد علم اجمالی زیر سر علم نیست، زیر سر تعارض مرخصات و اصول مرخصه هست. به این توضیح که وقتی شما علم اجمالی پیدا کردید، خب این علم اجمالی باعث می شود که شما به هر طرف که نگاه می کنید احتمال تکلیف وجود داره. احتمال تکلیف موجب می شود که عقل حکم بکنه تا مؤمنی نداری باید انجام بدی، مگر مؤمن داشته باشه. فلذا در شبهات بدویه هم که علم اجمالی نیست، که ما احتمال تکلیف میدیم، علم اجمالی هم نداریم، فقط صرف احتمال تکلیف میدیم، اونجا هم عقل میگه اگه مؤمنی وجود داره خیلی خوب، و الا باید احتیاط کن. حالا اون مؤمن شرعی باشه، عقلی باشه، عقلایی باشه، ولی مؤمن لازم داره. اینجا هم گفته میشود که وقتی علم اجمالی دارید که یا صلات قصر بر شما واجبه یا تمام واجبه به نحوه شبه حکمیه، خیلی خوب قصر رو احتمال میدی. وقتی میتونی این قصر رو ترک کنی که مؤمن داشته باشی، و همچنین تمام رو وقتی میتونی ترک کنی که مؤمن داشته باشی. و در اطراف علم اجمالی اگر جوری باشه که این اصلهای مؤمن جاری نشود یا جاری بشود و تعارض کند و تساقط کند، قهرن هر طرف احتمال بی مؤمن میشه و بر شما لازمه که او رو مراعات بکنی. معنای تنجیز علم اجمالی اینه. این است که علم اجمالی نه خودش، بلکه علم اجمالی باعث می شود که اصول مرخصه یا جاری نشود یا تعارض کند و تساقط کند، فلذا احتمال در هر طرف بی مؤمن می ماند. پس بنابراین اون تکلیف فلبین در هر طرف باشه گردنگیر انسان میشه و استحقاق عقوبت بر ترکش میشه و عدم امتثالش میشه. بله؟ این بزرگانی مثل محقق خوبی قدس سر رو مبناشون این. حالا بر اساس این دو مبنا، رکن ثالث و رکن سوم، دو سیاقت مختلف پیدا میکنه. کسانی که مبنای دوم قائلن میگن که رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی این هست که اطراف علم اجمالی ما صلاحیت جریان اصل درش متوفر باشه، چون اگر این نباشه خب عامل تنجیز به وجود نمیاد. چون اگر تمام اطراف صلاحیت نداشته باشه خب برای جریان اصل، اگر صلاحیت نداشته باشه تمام اطراف، خب این چی میشه؟ اصول جاری نمیشود، تنجیز میاد. اما اگه صلاحیت داشته باشه اصلها میان و تعارض میکنن و تساقط میکنن. فلذا شهید سعد میفرماد که الرکن الثالث ان یکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه و به قطع نظر عن التعارض ناشی من العلم الاجمالی لدلیل الاصل المؤمن. همه اطراف باید صلاحیت داشته باشن، چون اگر تمام اطراف صلاحیت نداشته باشن بلکه بعضیش صلاحیت داشته باشن دونه بعضی، اینجا تنجیز نمیاد. همه اطراف اگه صلاحیت داشتن قهرن اصل در همه اطراف جاری میشه، فی نفسه تعارض میکنه، تساقط میکنه، ما بی مؤمن میشیم، تنجیز میاد. اما اگر تمام اطراف همه اطراف صلاحیت نداشته باشه خب در اون جایی که صلاحیت داره جاری میشه، در اون جایی که صلاحیت نداره جاری نمیشه، قهرن تعارضی رخ نمیده. پس بنابراین اصل بلا معارض وجود داره، پس تنجیزی نخواهد آمد. حالا مثال و زاله، مثلا قبلا این مثال رو داشتیم که اگر کسی علم اجمالی پیدا کرد یا این کأس ما متنجس شده و یا لباسش متنجس شده، این لباس متنجس شده، هیچ کدوم از اینا هم حالت سابقه مثلا نداره، یا داره استصحاب اون داره، اینم داره، تعارض میکنن تساقط میکنن، قاعده طهارت هم یا قائل بهش نیستیم کما علیه بعض، یا اگر هستیم بگیم که در هر دو جاری میشه تساقط پیدا میکنه. خب در اینجا میمونه قاعده حل. قاعده حل در کدام مجرا داره؟ کدام صلاحیت برای جریان قاعده حل داره؟ اون که از ما. اما لباس قاعده حل نداره، برای اینکه مقتوع از لباس نجس باشن که اشکال نداره، که احتیاج ما به اصل نداریم که اصالت الحل حتی تعلم بیاریم. پوشیدن لباس متنجس فی نفسه مقتوع الحلیه است، احتیاج به اصل نداره. پس بنابراین در این جور جایی که علم اجمالی داریم، یا اون کأس متنجسه، کأس ما، و یا لباس متنجس شده است، در اینجا چون تمام اطراف صلاحیت برای جریان اصل ندارد، تنجیز نمی آید. تنجیز در اینجا نمیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون کأس ما اصالت الهلیه بلا معارض داره، او جاری میشه، پس بنابراین ما لازم نیست از اون کأس ما اجتناب بکنیم، اون به اصالت الهل و از این لباس هم که میتونیم بپوشیم، لباس هم که مقطوع بود که پوشیدن. پس بنابراین علل مسلک ثانی که مسلک مثل محقق خوبی قدس سر رو هست، رکن این که تند جز بیاد در اطراف در مورد علم اجمالی چیه؟ این است که تمام اطراف صلاحیت برای جریان اصل داشته باشه. مثل این که هر دو کأس آبن، دو کأس، دو تا ما میدونیم یا این متنجس شده یا این متنجس شده. اینجا همشون استصحاب طهارت اگه وجاهت سابقه شو میدونیم داره، هر دو قاعده طهارت داره، هر دو اصالت الهل داره، همه اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما میمونیم و احتمال تکلیف بلا مؤمن، اینجا تنجیز میاد. اما در اون مثل اون مثال که یکیش ما است یکیش لباس است، نمیاد، این شرط وجود نداره، این رکن وجود نداره، همه صلاحیت برای اون اصل ندارن، فلذا در یکیش اصل بلا معارض جاری میشه و ما موافقت قطعیه لازم نیست بکنیم. این علی مسلک محقق خویی و خلاصه این مبنا، حالا قائلش هر کی میخواد باشه، این میگه رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی این است که تمام اطراف صلاحیت و قابلیت جریان اصل فی نفسه درش باشه، ولی اگر نباشه این قابلیت زمینه تعارض اصول فراهم نمیشه. زمینه تعارض اصول که فراهم نشد، پس ما اصل بلا معارض پیدا میکنیم، اصل بلا معارض که پیدا کردیم تنجیز نخواهد آمد. این بنابر مسلک، بنابر مسلک اول، مبنای اول که محقق عراقی است. خب اونا میگن اصلا علم اجمالی که وجود داره مثل علم تفصیلیه، اصلا میشه جاری بشه که شما این حرفا رو بزنید. اونا یک رکن بیان آخری و سیاقت آخری رو فرمودن و اون اینه که باید برای تنجیز علم اجمالی مانعی وجود نداشته باشه. یعنی اطراف، یعنی به این معنی که اون تکلیف فی البین که ما علم بهش پیدا کردیم، او قابلیت تنجز داشته باشه، عین ما کان من الاطراف، هر جا باشه قابلیت تنجز داشته باشه،
قابلیت انتباه،
بله؟ انتباه. نه نه نه، هر جا در واقع وجود داره. بالاخره وقتی ما علم اجمالی داریم، یا تکلیف اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجاست دیگه، درست؟ هر جا هستش قابلیت برای تنجز داشته باشه. حالا توضیح میدیم. حالا این قابلیت اگر بود علم اجمالی منجز میشه، اما اگر این قابلیت رو نداشت، نه. حالا مثلا از باب مثال عرض میکنم تقریبا تا حالا، مثلا اگر شما گفتید یکی از شرایط تنجز تکلیف این است که در محل ابتلا باشه، اگه شما اینو گفت، حالا اگه شما این پیدا کردید که در سفری که مثلا حج بودید و با یک فرض کنید آدمی که مال اون بر دنیاست توی اتاق بودید، حالا که اومدید ایران و اونم رفته و اتون نمیدونید کجا هست و چی هست و قیافش هم شاید یادتون رفته، این پیدا کرد که اون روز یا لباس من نجس شد یا لباس اون. خب اینجا اگر لباس او متنجس شده باشد، در اینجا آیا اجتنب ان ذاک لباس این قابلیت تنجس بر شما داره؟ خارج از محل ابتلا شما ها رو شاره بیاد تکلیف بکنه به شما که از اون در محل ابتلا شما نیست. پس اینجا اینجوریه در این مثال که این تکلیف یه تکلیفی نیست که چه در این طرف باشه چه اون طرف باشه قابل تنجز داشت، قابلیت بر تنجز داشته باشه. اگر بله اون نجاست اون تنجز مربوط به لباس شما شده باشه، این قابلیت اجتنب انها داره. اگر مال اون لباس باشه ندار. خب اگر شما گفتید شرط تنجز تکلیف که انشاءالله بحثش در میاد در تنبیهات آینده، اگر شما گفتید همچین چیزی لازمه، این شرط لازمه، یا حالا حرف آغازیار میزدیم، آغازیا آدم خوشمزهی بوده در مثال زدن و در فرمایش هاشونی که مثلا من علم پیدا کردم که لباس من نجسه، یا سر مناره فلانجا که اصلا خدمت شما عرصبت که اصلا در چیز من نیست و من در حیطه ابتلاع من اصلا وجود داده. خب به خدمت شما عرصبت که حالا پس بنابراین آی آغازی ها و من سلک هاز المسلک اینجور میگن، میگن شرط سوم و رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی چیه؟ این است که اون تکلیف فلبین که علم اجمالی بهش پیدا کردی، این قابلیت برای گردنگیری و تنجز علا ای حال فی ای مورد کان من الاطراف داشته باشه. اگه اینجور نبود خب شما علم به منجز پیدا نمی کنید. میگه یه تکلیف اینجاست، بله یه تکلیف زنی، اما نمی دارم تکلیفی گردنگیری داره یا نداره. حالا یکی از موارد تطبیق این حرف که در اون موارد هم باز تنجیز نمیاد این است که اگر یکی از این اطراف قبل از علم اجمالی شما یه تکلیف منجزی پیدا کرده، مثلا دو تا لباس هست، خبر ثقه، اگر گفتیم خبر ثقه در موضوعات حجته، یا بیانه آمد گفت که این لباس اصابه قطره دم در ساعت فلان، بعد شما علم اجمالی هم پیدا کردید بعدن به این که یا همین لباسی که این بیانه داره میگه و گفته قبلا متنجس است یا لباس آخر. در اینجا گفتن این مسلک فرموده است که اینجا علم اجمالی شما این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر این علم اجمالی اون معلومه بالاجمال به علم اجمالی در اون صوبی باشد که قبلا بیانه گفته این متنجس است و وجوب اجتناب دارد، اگر اونجا باشه دیگه وجوب الاجتناب قبلا به واسطه یه بیانه قیام بیانه تنجز پیدا کرده و دیگه المتنجز و لا یتنجز و ثانیه، چون تحصیل حاصله. یک تکلیف اجتناب ده تا قطره بخوره به یه جد که ده تا اجتنب که درست نمیشه که یه اجتنب. این اجتنب که قبلا ما اینجا داشتیم، اینجا دیگه دو مرتبه اجتنب درست نمیشه. این شبیه این میمونه که مثال میزنن کسی مثلا در دستشویی میدونه قطره بول یا بولی که صادر شد یا ریخ توی توالت یا ریخ به لباسش. و اگه اونجا ریخته این تکلیف بر ما نمیه، تکلیف جدیدی نمیاره که اجتناب از اونجا لازم بوده. دو مرتبه اون تکلیف اجتناب از اینجا تنجز جدیدی پیدا میکنه که. پس بنابراین اینا اینجوری میگن، عبارت جامعش اینه، طبق مسلک ثانی عبارت جامعشون اینه، میگن آقا رکن این که علم اجمالی منجز باشد این است که اون تکلیف فی البین که شما علم به او پیدا کردید به نحو اجمال، اون قابلیت تنجز علا ای تقدیر فی ای موضع من الاطراف کان داشته باشه. و الا اگر این نباشه تنجیز نمیاد. حالا یکی از مثالهای این که این شرط درش نیست همین است که بعض اطراف مسبقاً به قیام اماره‌ای، به قیام حجتی تنجز پیدا شده باشه برش، و چون تنجز ثانی به واسطه این علم اجمالی اگر تکلیف اونجا باشه، اون تکلیف دیگه تنجز ثانی نمیتونه پیدا بکنه، به خاطر اینکه المتنجز و لا یتنجز ثانیان. چرا لا یتنجز ثانیان؟ چون معلول واحد دوتا علت که نمیتونه پیدا بکنه. تنجز اگه اومده، تنجز جدید که معنا نداره در اونجا نسبت به این تکلیف، اون تحصیل حاصله همون تنجز قبلی. بخواد بگید به این علت دوباره این علتش میشه، اینم که غیر معقوله. پس بنابراین بیان این بزرگواران هم اینه. حالا ما در این مقام باید بگیم رکن آن است یا رکن این است. این مبنیه بر این است که مختارمون در اونجا چی باشه. اگر مختار ما مختار محقق خویی باشه، مثل فرمایش ایشون باشه، بله باید بگیم سیاقت اول رو به کار بگیریم، بگیم باید تمام اطراف صلاحیت جریان اصل و مؤمن رو داشته باشه. و اگر مثل محقق عراقی و من تبعه او فکر کنیم، قهرم باید به همین بیانی که ایشون گفتن که بگیم اون تکلیف قابلیت تنجز رو داشته باشه. بفرمایید.
استاد الان تو مثال اولی که زدید کس و لباس
تنجیز. بله.
مثال اولی که گفتید یه دونه کس و یه دونه لباس.
بله.
در این مبنا این تنجیز اونجا
هست؟ آره. چون قبلا فرض اینکه چیزی نبوده که من الان این پیدا کردم.
درست، بازم لباس آخه در چیزش نیست. لازم نیست ازش لباس میتونه.
نه، نجس شده یکی تنجز.
الهیات
قابلیت تنجز نداره. ما به الهیات کار نداریم. نه. این اجتنب یا مال کأس است یا مال لباس است، درست؟ اجتنب از چیه این؟ یه این چون نجس هست، مثلا در نماز باید اجتناب بکن، درست؟ در چیزی که یشترات و فیه تاره باید اجتنابش بکن، یا اگر دست تر به اون اصابت کرد به همه جهاش باید اجتناب بکن و همثال دار. یا اگر مثلا نجاستش گاهی یه نجاستی است که ادخال او در مسجد اشکال داره، مثلا اگر دم مثلا دماء ثلاثه است که بعضی گفتن اصلا ادخال دماء ثلاثه در مسجد ولو تنجیز هم نکنه، این حد که مسجده و اشکال داره. یا مثلا بعضی از اقسام نجاسات که مثلا دخولش در مسجد یا در مثلا حرم‌های مطهر این خود اصل دخول هم تنجیز هم نباشه، گفتن مثلا یک مثلا فرض کنید پارچه آغشته به دم حیض، اینو بره معاذالله بره ببره توی مسجد الحرام، ببره تو مسجد النبی، ببره تو حرم ائمه علیهم السلام. خود این اجتنب از اون، یعنی این کارو نکن. پس بنابراین
شما فرمایشتون بیانتون دور بودش که اینا برای بیان، برای خروج بعضی از مصادیق از تنجز مجمالی دو بیان مختلف دارن، منطقه از جهت مصداقی ترادف دارن. آقا زیا میگه قابلیت تنجز داشته باشن اطراف، آقای خومینا میگن که متوفر باشه شروط اجرای است، اما هر دو جهت مصداق باعث که با همگه ترادف داشته باشن. نه آن مخواست مثلا مطلق،
نه لازم نیست ترادف،
درسته؟
نه
و نه میتونم این ترادف نیست،
نه ترادف نیست،
یعنی دو بیان مختلف از یک واقعیت
نه نیست، بله نه بله
مختلف،
آره باشن. اونا طبق اون مبنا میگن رک اینه، میگه ما کار اون که میگه اصلا اصل آزیا میگه که اصلا در اطراف علم اجمالی اصل معنا نداره جرایانش،
یعنی وجوب اجتناب هم از لباس هست هم از ما هست،
بله.
اما تو مبنای خویی وجوب اجتناب از لباس نیست و لذا اجرای اصل میشه در ما، ما طاهر میشه استفاده میکنیم،
نه حالا اجتناب
حلال میشه دیگه،
بله آب رو حلال میشه،
لباس هم که وجوب
اجتناب حلال میشه خوردنش، اونم یک وجوب اجتنابو داره برای خودش، یعنی منحل میشه به این معنا، یعنی استصحاب طهارت ها در هر دو تساقط کرده، قاعده طهارت هم نداره، بس بنابراین اجتناب از اون از این بابه که نمیتونه بگی طاهره، یعنی فی ما یشترت و فی طهاره نمیتونه استنباط
کنه.
خب این به خدمت شما عرض شد که ما یتعلق به رکن ثالث که بله آقا ما قبلا به خدمت شما عرض شد که اون چیزی که بهش اشاره کردم تقویت کردیم، گفتیم نه علت تامه به اون معناست و نه این است که در موارد علم اجمالی فقط بر اساس احتمال با بخیم بگیم و که انه علم اجمالی لا اثر لهو و به خاطر احتمال میگیم، نه میگیم علم اجمالی منجز است اما معلق است، این تنجیز، یعنی خود علم اجمالی علت تعلیقی است، یعنی اگر شارع اذن داد خلاب، اگر اذن نداد علم اجمالیه باعث می شود، نه اینکه اگر اذن نداد بگیم احتمال بدون مؤمن باعث شده است. آقای خوی اینا می فهمان همون احتمال بدون مؤمن است که باعث می شود، چند اثری نداره، بگیم نه همین علم باعث است، اما چون معلقون علیهش نیامده باعث میشه.
بلا ما
نه باز با هم تفاوت میکنه، مقتضی معناش اینه که باید شرطی بشه زمینه بشه تا کاری بکنه، اما نه یه چیزی خودش بدون دیگه اضافه نمیخواد، اما این اثرگذاریش معلق است، معلق است بر این که شارع. ما در علم تفصیلیش هم همینو میگیم، میگیم علم تفصیلی هم که اگه ما علم تفصیلی 100% پیدا کردیم به تکلیف شارع. خب عقل که میگه باید امتثال بکنی به خاطر این علم تفصیلی که پیدا کردی، تیه تعلیقی میگه اگه خودش نگه اشکال نداره، اگه خود مولا داره میگه اشکال نداره، خب چه وظیفه داری؟ چون تمام ملاک در نظر عقل برای اینکه ما رو وادار میکنه به اینکه اگه مولا تکلیفی کرد تو باید امتثال کنی، احترام مولاست یا ظلم به مولاست، خروج از زی عبودیت و رقیته، یا از اینام پایین تر بیایم دفع ضرره که اگر نکنی این کارو ممکنه عقابت بکنه به خاطر فرار از عقابه، ایناست دیگه، یا شکر منعم است اگر اون مولایی که امر کرده است منعم است، شکر منعم میگه باید این کارو بکنی، این هست دیگه. خب اینا در چه صورتیه؟ در صورتی که خودش نگه که نمیخواد. خب اگه بگه نمیخواد، بی احترامی به اون نیست، خروج از زی عبودیت نیست، از زیر رقیت نیست. وقتی خودش گفت نمیخواد، دیگه عقاب نمیتونه بکنه تا بگی که به خاطر دفع ضرر و دفع عقابه. شکرم اگر خودش گفت نمیخوام شکر کنی، لا احتیاجی نیست. خب من اگه شکر نکردم اینجا دیگه عقوبتی و چیزی ندارم. خب اینا به خدمت شما عرض کرد که بله، پس اونجا هم حتی معلقه، منتها کلام در اینه که اون میتواندم چی ترخیصی بدهه. و این به این دو تا مذهب با هم تفاوت میکنه. اون نمیتواند ترخیص بدهد امرون، این که این مطلب معلق بر این نیست که او ترخیص ندهد، امرون آخرون. بله اون نمیتونه ترخیص بده، وقتی شما یعنی به این معنا که عالم به تفصیل نمیتونه بپذیره که مولا اذن داده، چون میگه این تناقضه. اگه تو اینو میخوای سر وجوبش وایسادی، پس چرا میگی نمیخواد امتثال بکنی؟ نمیتونه اب بپذیره که مولا ترخیص داده.
علم اجمالی هم همین حرفو میزنی؟
بله.
علم اجمالی هم میگه نمیتونه.
آره، در علم اجمالی اونجا میگیم همینه، اما در علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی وجود داره که در تابستان که میخوندیم اینجا رو عرض کردیم. فهمون این است که در موارد علم اجمالی چون ممکن است تزاهم بشه بین مصالح اطراف، از اونجا عقل میگه میپذیره که مولا الان بیا ترخیص بده. مثلا شما علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از این کارا واجبه، درست؟ این علم اجمالی رو پیدا کرد. در اونجا مولا میگه نمیخواد احتیاط کنه. چرا؟ برای که تو ذهنش شاید تو اون به اون احاطه‌ای که داره میبینه بعضی از این کارهایی که اطراف علم اجمالی شما واقع شده، اینا رو بخوای احتیاط کنی انجام ندی، یه مسئله مهمی درش هست که فوت میشه. ولو این که اون معلومه بالاجمال شما هم در این بین هستش، اما اینا یه مسئله‌ای داره که تزاهم پیدا میکنه. به خاطر تزاهم حفظی در اینجا میگه که نمیخواد احتیاط بکنی. همون حرفی که شهید سعد قدس سر رو در براءت زدن، در احتیاط زدن. ایشون حرفشون چی بود در براءت و احتیاط؟ میفهمونن ملاک براءت و ملاک احتیاط تزاهماتی است که در نظر مولا وجود داره، درست؟ مثلا جایی که شما شک دارید که یه امری واجبه یه واجب نیست، مولا در این موارد میبینه که اگه بخواد بگه که احتیاط بکن جا رو انجام بده، خیلی از چیزهایی که واقعا اباحه اقتضایی داره و مصلحت داره در این که شما آزاد باشی در اونجا، خاصی انجام بدی خاصی تک بکنی، اونا زمین میمونه. توی این حالت که مولا داره میبینه اگر بخواد بگه احتیاط کن برای اون واجبه، خیلی از مباحای اقتضایی فدا میشه. اینجا میاد چه کار میکنه؟ میاد میگه براحت. عکسش یه جاهایی میبینه که اگر بفرماید که براءت داری، خیلی از مصالح که خیلی لازمه فوت میشه برای عبد. اونجا میاد اون اباحه‌ها رو، جاهای مباح رو فدا میکنه، میگه همه جا رو احتیاط کن. میاد میگه همه جا رو احتیاط. حالا در اطراف علم اجمالی با علم تفصیلی هر دو تعلیقیه، منتها در مورد علم تفصیلی عبد نمیتونه تصور کنه تصدیق کنه که مولا اجازه داده.
چرا همین احتمال
نمیده؟ چرا نمیده؟ نه، چون اونجا علم تفصیلی داره دیگه، متضاهمه نیست.
خب آدمی که وسواسیه، تو مولا ممکنه بگه تو با این که قطعه قطعه قطعه
نمیتونه بپذیره. قطعا نمیتونه بپذیره. قطعا نمیتونه بپذیره. میگه بابا دست از دست از تکلیفت بردار. خب چه تکلیفی سر بالا با سر من گذاشتی؟ میگه انجام نده. این دو تا با هم کوسه ریشمنه. میگه آها یجب علیک الصلات، یجب علیک الصلات، اذن در ترک نداری، یجب علیک الصلات. حالا که قطایی میتونی نخونی، خب پس یجب رو بردار. این چه معنا داره یجب بالا سر من نگه داشتی؟ بعد دیگه نمیخواد بخونی. این نمیشه، این تصدیق این معقول نیست. آقای از اگر قطاعیت من
آقا این یجب علیک الصلات در جایی که می اجمالی داره بین صلات قصر و تمام، چطور شارع میتونه به خاطر اون مصلحت مزاحمه بیاد رفع تکلیف کنه و دست از تکلیف اون ازش برداره؟ وجود شرطی و مانعی نداره.
بابا اونجا تزاحم بین تکالیف در نداره، اینجا تزاحم نمیبینه این قطاع که میگه خب من یقین دارم اینجوری دیگه، تزاحم نداری، این واجب اون حرام، اون چه تزاحمی داره؟ کدوم به فدای دیگری میشه؟ اما در اونجا میبینه بعضی چیزا فدای چیز دیگه داره میشه.
قطاع چرا نتونه واسه اینکه خودش بشه اینقدر مشقت و قصر و حرج نیفته شاره دیگه اون نمیخواد تو
نمیتونه. پس حرجی شده. الله اکبر.
اون مسئله ممکن شده؟
نه، پس وجوب نداره. اگه حرجی شده، حرج که وجوبو برمی‌داره. اگر آقای عزیز اگر یه حالتی پیش آمده که حرج برای اون شخص هست، پس وجوب رو برمیداره. اگر یه صفتی پیش اومده که در مصلحت عام دخالت داره، اون مصلحت رو عبه میبره یا ازش میکاهه یا یه مفسده درش ایجاد میکنه، خب پس اون وجوب خراب میشه. ببینید اونا یه حالات این چنینی و قطا به ما و قطا میشه. خب من قطا هم یعنی چی؟ یعنی مردم قط بدانه میکنن، حواسشون نیست، قفلت دارن، ولی من یقین دارم این هست، اون هست، اون هست، اون هست، اون هست. بس بنابراین در مورد قاطع به تفصیل، چون تزاحم بین تکالیف نمیبینه، همه جا برش روشنه، فلذا نمیتونه تصدیق کنه که مولا اجازه بده. اما در کسی که عالم به اجمال است، میگه این تکلیف مردد شده بین این اموری که اونا شاید تکالیف دیگری روشون باشه، یعنی این یکیش نجسه بقیه که پاکه، یکیش نجسه بقیه که پاکه. اینجا ممکنه اونایی که پاکه اباحه اقتضایی داشته باشه و این یه دونه نجسه است که حرمت داره. شاره وقتی میبینه من یه دونه حرمته بخوام اجتناب بکنم، از این یه دونه حرامه بخوام اجتناب بکنم، باید ده تا حلال را که اقتضاییه فدا کنم. اینجا شاره میاد چه کار میکنه؟ اینجا شاره میگه من اجازه میدم. حالا یا اجازه میدهد به چی میتونه اجازه بده؟ به اینکه به از اطراف و اشکال نداره انجام بدی. موافقت قطعیه لازم نی بکن. اما آیا اجازه میتونه بده در حد مخالفت قطعیه؟ همونه. میگه خب تکلیفو بردار. و چرا میگه همشو بخور؟ فلذا در علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه نمیتونه اجازه بده. اما نسبت یعنی نمیتونه اب بپذیره. میگه حرمت رو گذاشتی بازم اجازه نمیدی. اجازه میدی اول مرتکب بشم. اما نسبت به موافقت قطعیه میگه آره تزاهمه، میتونه بگه آقا چون حکم اقلائیه میگه اجازه میدم که موافق قطعیه نکنی، این اشکالی نداره. پس بنابراین اون چیزی که به نظر اقوا میاد از مبانی این است که ما بگیم نه علت تامه به اون معناست که اصلا معلق نباشه، نه به اون شکلیست که اون مبنا میفرماید، بلکه علم اجمالی خودش مؤثر است، نسبت به وجوب موافق به حرمت مخالفت قطعیه علت تام است و قابل این نیست که ترخیص بده، نسبت به وجوب موافقت قطعیه معلق است و اینکه ترخیصی در کار نباشه. خب دلیل شما امر جامع این است که مانعی باید از جریان اصل در اطراف نباشه. حالا مانع جابجا مختلف ممکنه باشه. اما رکن رابع که انشالله فردا که این تنبیه تمام